بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان، روز دوشنبتون بخیر. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
راننده سایپا در کمتر از 4 ماه تغییر کرد. هیئت مدیره سایپا دیروز محمد رضا سروش رو از مدیر عاملی برکنار کرد و فرمان سایپا رو به سید جواد سلیمانی سپرد. سروش 23 مهر جای قهرودی مدیر عامل شده بود و ریاستش بر سایپا 4 ماه هم دوام نیاورد. مسئولان سایپا توضیحی درباره دلیل برکناری مدیرعاملشون ندادن، اما گرون شدن دوباره محصولات سایپا ظرف 1 هفته انتقادهای زیادی رو بدرقه راه مدیرعامل قبلی کرده.
کارگر دروغ پرداز نیشکر هفت‌تپه که قصد فرار از کشور رو داشت دستگیر شد. اسماعیل بخشی که با گروهک‌های برانداز مرتبط و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته، قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور دستگیر شد. بخشی قصد داشت اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه رو به انحراف بکشه و در زمان بازداشت کوتاه مدتش هم مدعی شده بود شکنجه شده، اما بعداً اعتراف کرد که حرفاش درباره شکنجه دروغ بوده. بخشی قصد داشت از کشور فرار کنه و به پروژه دروغ پردازی ضد نظام در خارج کشور ادامه بده، اما با اشراف مؤثر نیروهای امنیتی قبل از خروج از کشور بازداشت شد.
دومین جلسه محاکمه مدیران بانک سرمایه برگزار شد. دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی ببخشید دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، و محمد رضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. دادستان اتهام این افراد را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت اعلام کرده. بدبستون مالی از پولهای سپرده‌گذاران با حسین هدایتی، صاحب زندانی باشگاه استیل آذین، از جمله جرائم مدیران سابق بانک سرمایه است. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفته یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه، در قبال خوشخدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد تومان از او گرفته و اکنون هم در منزل او سکونت داره. پرویز کاظمی هم 600 میلیارد تومان به هدایتی تسهیلات داده بود و در مقابل عضو هیئت مدیره تیم فوتبال استیل آذین شده بود.
سود سپرده های بانکی از امروز ماه شمار شد. به گفته دبیر کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بانک ها در اجرای دستور بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول و کنترل تورم، از امروز پرداخت سود روز شمار رو به سپرده های کوتاه مدت متوقف می کنند. محمد رضا جمشیدی در گفتگو با همکارم رشیدی گفته از امروز سود سپرده ها بر اساس موجودی حساب در پایان ماه محاسبه و پرداخت میشه.
محدود به فقط سپرده‌های کوتاه مدت میشه. مانده یک ماه نگاه میکنن. حداقل رقمی که مانده موجود هستش، تمامی برداشت و واریز های شما در طی ماه نگاه میشه، روزی که حداقل مانده رو پیدا میکنه، اون مانده ضرب در نرخ میشه و سود شما محاسبه میشه، پرداخت میشه. دلیلش این هستش که این پول باش بانک نمیتونه کار کنه. این هستش که ما شمارش کردن، حداقل موجودی در طی ماه که برای بانک موندگاری داره و میتونه باش کار کنه، به اون سود تعلق میگیره.
این حد اکثر نرخ سود به این سپرده‌های کوتاه مدت در طول یک سال چند درصد میشه؟
10% دیگه. 10% در سال تعلق میگیره. حداقل موجودی طی یک ماهتون رو نگاه میکنن، ضرب داره 10% میکنن، میشه سود یک سال. تقسیم بر 12 میکنن برای همون ماه.
آقای روحانی رئیس جمهور امروز به وزارت ارتباطات رفت و با مدیران این وزارتخانه نشست برگزار کرد. در این نشست ابتدا مدیران ارشد وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات و طرح‌های حوزه کاری خودشون در بخش‌های مختلف به رئیس جمهور ارائه کردند. آقای روحانی بعد در سخنانی گفت وسایل ارتباطی ضمن داشتن منافع اشکالاتی هم دارند. رئیس جمهور پیش از حضور در جمع مدیران وزارت ارتباطات از نمایشگاه کسب و کارهای آینده در این وزارتخانه بازدید کرد.
خودروسازان خصوصی هستند اما دولت اونها رو اداره میکنه. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شیوه خصوصی سازی شرکت های خودروساز در کشور گفته ساختار خودروسازی الان به گونه یه که ظاهرش غیر دولتیه ولی مدیریتش 100% دولتیه که این وضعیت از دولتی بودن بدتره چون هیچ نظارتی نمیشه روی شرکت ها انجام داد. نماینده مردم کرمان در مجلس گریزی هم به سهام عدالت زده و گفته سهام عدالت هم به نام مردم و به کام دولته چون سهام عدالت هم به جای اینکه به مردم واگذار بشه به دست دولت اداره میشه و این با اصل خصوصی سازی همخوانی نداره.
رتبه چهارم دنیا رو در تولید آبگینه داریم اما سیمرغ بلورینمون رو امارات میسازه.
ای بابا،
این مطلب رو سرپرست دفتر توسعه و ترویج سازمان میراث فرهنگی در انتقاد به سفارش ساخت تندیس سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به خارج از کشور گفته. حسین خواجه بیدختی پرسیده آیا درسته که سفارش تندیس سیمرغ بلورین رو به امارات بدن و به جای حمایت از تولید ملی ارز زیادی از کشور خارج بشه؟ بیدختی گفته نشانها و تندیس‌های صنایع دستی ما در دنیا زبان زده و با وجود هنرمندان صنایع دستی ایرانی و تأکید بر حمایت از تولید ملی انجام چنین کاری اشتباهه. خبر سفارش ساخت تندیس سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به امارات رو چند روز پیش دبیر این جشنواره داده بود. اونطور که گفته شده هر تندیس سیمرغی که به امارات سفارش داده شده 3,000,000 تومان قیمت داره.
این همه ما صنایع دستی زیبا داریم در کشورمون، صنعتگران اسپانی همه کارهای زیبا دارند یا در استانهای دیگه اون وقت باید تندیس اون جای تأسفه. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی گفته بسیاری از زیرساخت‌های تولید هواپیمای 72 نفره در کشور فراهمه. به گفته منوچهر منطقی ساخت هواپیمای 72 نفره زودتر از هواپیمای 150 نفره به پایان میرسه. منطقی در این باره تاریخی اعلام نکرده و گفته مرحله دوم ساخت هواپیماهای 150 نفره هم در صورت اختصاص بودجه آغاز میشه.
کاربران ایرانی 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی در شبکه‌های اجتماعی وقت گذرونی میکنن. خیلی بده. این مطلب رو معاون وزیر ارتباطات بیان کرده و گفته هر ایرانی روزانه 1 ساعت و 4 دقیقه در شبکه‌های اجتماعی حضور داره. امیر ناظمی اضافه کرده سرانه مطالعه روزنامه در کشور 1 ساعت و 27 دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیر درسی به غیر از ادعیه هم 4 ساعت و 34 دقیقه در ماهه. ناظمی این رو هم گفته اگر نخبگان و پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند تهدید فضای مجازی به فرصت تبدیل میشه و آگاهی عمومی هم بیشتر میشه.
حالا من دیدم که حتی بعضی از رانندگان محترم هم پشت فرمون دارن مثلا تلگرامشون چک کنن، اینستاگرامشون چک کنن، کارهای دیگه.
آره، آدم روزانه خیلی از این موارد میبینه.
کشتار الاغ‌ها در اپر احتمالاً شیطنت بوده. این مطلب رو علی حیدری فرماندار شهرستان اپر در پاسخ به پیگیری همکارم کرمی درباره انتشار تصاویری از الاغ‌های ذبح شده در این شهرستان بیان کرده. حیدری میگه الاغ‌ها جای دیگه ذبح شده بودن.
اون اتفاقی که توی اپر افتاد، اپر پخش شد فلواقع تو فضای مجازی، توی یک جاده روستایی هستش که مسیر عموماً شهرستان پاکستان عبور میکنه. اون ذبح جای دیگه انجام شده، لاشاش رو در حریم یکی از روستاهای ما ریخته بودن. ما بلافاصله شبکه بهداشت و دامپزشکی دستور دادیم تمام اماکنی که توزیع گوشت میکنن یا گوشت میفروشند یا رستوران‌ها، اغذی فروشی‌ها سرکشی کردن، چیزی توی شهرستان خوشبختانه توزیع نشده. در این حال نیروی انتظامی دارن پیگیری میکنن، امیدواریم که نتیجه پیدا بشه و ببینیم منشأ کجاست.
تا الان گوشتی با این شرایط هنوز پیدا نشده توی شهرستان اپر؟
نه، هم خوشبختانه نه.
پیگیری ادامه داره؟
پیگیری ادامه داره. به نظر من یه شیطنت اتفاق افتاده.
سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان واریز نشده. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس میگه امسال باید 60 میلیارد تومان بابت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز میشده اما هنوز 1 ریال هم واریز نشده. جبار کوچکی نژاد میگه این سهم تعهد دولته و همونطور که فرهنگیان سهم 5% خودشون رو پرداخت میکنن، دولت هم باید به همون اندازه پرداختی داشته باشه. نماینده مردم رشت در مجلس اضافه کرده که در بودجه سال آینده هم مصوب شده که دولت باید 60 میلیارد تومان بابت سهمش به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کنه.
انتشار اخبار زد و نقیض درباره ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی سازی همچنان ادامه داره، در حالی که روز گذشته اخباری به نقل از یک نماینده مجلس درباره ممنوع الخروج شدن پوری حسینی منتشر شد. دشپسند وزیر اقتصاد میگه این خبر صحت نداره. احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس گفته بود باسپورس بنا به درخواست نمایندگان دستور داده که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی حق خروج از کشور رو نداره. در هفته‌های اخیر عملکرد سوالات و ابهامات زیادی درباره عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر شده.
رئیس و معاون شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت دستگیر شدند. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، همینطور 4 نفر از مرتبطان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت رو هم بازداشت کردند. رشوه‌خواری، مشارکت در قاچاق، فروش و توزیع 10 میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه از اتهامات این 6 نفر اعلام شده. چند ماه قبل هم بعد از دستگیری فرماندار و بخشدار، 6 عضو شورای شهر مرودشت هم به جرم اختلاس و رشوه‌خواری بازداشت و محکوم شدند.
کلید حدود 5000 واحد مسکونی تحویل خانواده‌های دارای 2 معلول شد. این خبر خوب رو مدیر عامل انجمن خیرین مسکنساز داده و گفته ساخت حدود 40000 خانه برای خانواده‌های محروم و دارای 2 معلول توسط انجمن خیرین مسکنساز در دستور کار قرار گرفته. به گفته سلگی از این تعداد ساخت حدود 30000 واحد به پایان رسیده که 5000 باب اون به زودی تحویل داده میشه.
هیئت دولت تصویب کنوانسیون پالرمو رو برای مقابله با تحریم‌ها ضروری دانست. هیئت دولت در جلسه دیشب بر مواضع اصولی ایران در مبارزه با همه جانبه با تروریسم و جرائم مالی بین المللی تاکید کرد. هیئت دولت همینطور تایید نهایی لایحه پیوستن ایران رو به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو برای مقابله با تحریم های غیر قانونی و توطئه های آمریکا ضروری دانست. این لایحه برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده. نمایندگان مجلس دیروز هم لایحه عضویت کشور مون رو در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند. موافقان این لوایح میگن پیوستن ایران به این 2 معاهده که از الزامات FATF به کشورهای خارجی علامت سلامت نظام مالی ایران رو ارسال و تجارت خارجی رو روان میکنه. در مقابل مخالفان میگن پیوستن ایران به این معاهدات راه دور زدن تحریم ها رو میبنده و ضمن متوقف کردن عرضه نفت خام در بورس، ورود اسکناس ارز رو به کشور با محدودیت های شدید مواجه میکنه، ضمن اینکه دست ایران رو برای حمایت از جنبش های مقاومت در منطقه از تکالیف قانون اساسی میبنده.
بازداشت رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت ندارد. رئیس کل دادگستری استان تهران خبر دستگیری ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی را موقع خروج از کشور رد کرد. غلام حسین اسماعیلی گفته گزارشی در این خصوص به دستش نرسیده و این خبر صحت نداره. اسماعیلی گفته پرونده سیف در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته.
در زلزله کرمانشاه در مدت 9 ماه 30000 خانه برای زلزله زدگان ساخته شد که این آمار در دنیا بی‌نظیره. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه با اعلام این خبر همینطور عملکرد نظام رو در فقر زدایی از مناطق محروم و توانمندسازی محرومان بی‌نظیر توصیف کرده و گفته سال 75 جمعیت مددجویان کمیته امداد بیشتر از امسال بود و تعداد یتیمان تحت پوشش 25 سال قبل 2 برابر الان بود. فتاح بقای نظام اسلامی رو مرهون روحیه جهادی دونسته و گفته کارهای جهادی روحیه امید رو در مردم زنده میکنه.
و شاخص بازار بورس الان 162421 واحده که در مقایسه با روز گذشته 3153 واحد افت کرده.
همراهان گرامی، شما میتونید نظر، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک بکنید.
هنگام اذان ظهر هم ساعت 12:15 است. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
وقت بخیر. خدا نگهدارتون.
روزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رخاوت. امروز هم دقایقی رو با این مجله شنیداری به همراه همکارانم که در تهیه بخش‌های مختلف ما رو یاری می‌رسونن در کنار شما. و اما امروز دوشنبه اول بهمن ماه 1397 هجری شمسی، 14 جمادی الاول 1440 هجری قمری و 21 ژانویه 2019 میلادی. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. آیا میدونید چه فرقی بین مدارس هوشمند با مدارس سنتی وجود داره؟ به نظر شما با توجه به اون که فرزندان ما قبل از ورود به مدرسه کار با رایانه و گوشی‌های هوشمند رو یاد گرفتن و اطلاعات زیادی از طریق این ابزارهای هوشمند در اختیارشونه، آموزش و پرورش با روش کنونی خودش قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی اونها خواهد بود؟ آیا میدونید مدارس هوشمند چیه؟ به نظر شما مدارس هوشمند چطور میتونن به رشد و بالندگی استعدادها و توانمندی‌های دانش آموزان نسل امروز کمک کنن؟ در رهاورد امروز ما از ویژگی‌های مدارس هوشمند و عملکرد آموزش و پرورش در راه اندازی این مدارس خواهیم گفت و به سوالات مطرح شده پاسخ خواهیم داد. امروز درصد بالایی از خانواده ها از رایانه، لپتاپ و گوشی های هوشمند استفاده می کنند و فرزندانشون از همون دوران کودکی و قبل از ورود به دبستان کار با این وسایل رو یاد می گیرند و با ورود به دبستان دنیایی از آموخته ها و اطلاعاتی رو دارن که با روش های تدریسی در مدارس سنتی همگام نیست و همین مسئله باعث ایجاد مشکل در روند فراگیری علم و دانش برای این دانش آموزان می شه. در واقع امروزه به علت رشد فناوری رایانه، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت تمام در اختیار همه افراد قرار میگیره و مانند گذشته آموزش و پرورش تنها نهاد و چارچوبی نیست که دانش و مهارت و ارزش‌ها رو به دانش آموزا منتقل میکنه، چرا که دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه با انفجاری از دانش و اطلاعات از طریق فناوری روز آشنا شدن و دیگه مدارس با روش‌های سنتی قادر به پاسخگویی نیاز علمی اونها نیستن و نمیتونن استعدادها و توانایی‌هاشون رو همگام با فناوری روز رشد و ارتقا بدن. از این رو لازمه آموزش و پرورش دست به خانه تکانی بزنه و مجهز به فناوری روز بشه و مدارس رو تبدیل به مدارس هوشمند کنه و امکاناتی رو برای دانش آموزان فراهم کنه که متناسب با فناوری روز دنیا باشه. آنچه میشنوید مجله علمی رهاورده که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و سوالهاتون رو در حوزه علم و فناوری از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاور.
شنبه تا چهار شنبه هر هفته با شما این با رهاور.
سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاور گزارشی تهیه کردند که به اتفاق میشنوید.
تقریبا الان مال بگم 50 سال پیشه که میخوام کلاس اول شروع کردیم. یه مدرسه خیلی بزرگی داشتیم، سالونای بزرگ بود، کلاسای خوب بود، با معلمای خیلی عالی.
یه دبستانی بود توی یه پسکوچه بود، میرفتیم اونجا. مدرسه اونم زیاد بزرگ نبود.
چند نفر توی یه کلاس درس میخوندین؟
تقریبا 30 نفر بودیم توی کلاس. تخته های گچی بود، گچ های تقریبا اندازه 20 سانت بود، گچ سفید بود.
بعد تخته داشتیم با گچ کار میکردیم، پاکم میخواستیم که بکنیم با یه ابری بود که برای سینمون ضرر داشت، خیلی ضرر داشت. بچه ها دیگه ازش میپرسن که با گچه، میگن نه با کامپیوتر رو نمیدونم هوشمند شده، انگار مدارسشون هوشمند شده.
مدرسه یه هوشمند، مدرسه یه که کنترل و مدیریت اون بر اساس تکنولوژی کامپیوتر بوده و سیستم ارزیابی به کار رفته در اون هوشمند طراحی شده.
اصولا اونجا خب همه چیز هوشمنده، به صورت هوشمنده. مثلا اونا بیشتر از کامپیوتر و لپتاپ استفاده میکنن واسه مثلا نوشتن هر چیزشون. کلا بیشتر کاراشون هوشمندن است. حالا مثلا مثل کامپیوتر.
شما گفتی کم و بیش آشنایی با این مدرسه ها.
خب خیلی از مدارس که الان دیگه سایت دارن یه کلاسی خارج از کلاس خودشون که وارد اونجا میشن و صفحه هوشمند گذاشتن که قلم هوشمند داره، اصلا تخته هوشمند. فکر میکنم اینجور مدارس اصلا تخته وایت بورد یا گچی اصلا وجود نداشته باشه داخل این مدارس، مگه اینکه توی مواقع ضروری. شاید فقط یک کلاسشون توی مدرسه اینجوری باشه، وگرنه بقیهشون تخته هوشمند داره و قلمای هوشمند. و فکر میکنم جلوی خود دانش آموزا هم باید یه صفحه هوشمندی وجود داشته باشه.
الان خودت با توجه به اطلاعاتی که در مورد مدرسه هوشمند دادی، به نظرت مدرسه خیلی مفیدی میتونه برای دانش آموزا باشه؟
معمولی میتونه باشه به نظر من. من خودم زیاد دوستش ندارم.
چرا؟
دوست ندارم همش کارم با کامپیوتر و صفحه هوشمند و خوشم نمیاد زیاد. دارم از همین روش های سنتی و قدیمی پیش برم.
ما خودمون توی مدرسه هم یکی از کلاس هامون فقط مختص به این بود که ما میرفتیم اونجا از طریق کامپیوتر یا همون صفحه هوشمندی که جلومون گذاشته بودن به همون آموزش هایی داده میشد که وارد ورد بشیم یا کارهای دیگه. این خودش خب یه حسنه، ولی جدا از اون سر کلاسمون تخته وایت بورد داشتیم، گچی که همون روش سنتی رو پیش می برد. یعنی تعادل رو تو هر دو سمت حفظ کردیم، نه از اون ور افتادیم نه از این ور.
مدارس هوشمند به سه دسته تقسیم میشن: مدارس مالتی مدیا یا چند رسانه‌ای که در این گونه مدارس صرفاً ادوات سخت افزاری جهت آموزش بصری مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. دسته دوم از مدارس هوشمند مدارسی هستند که سیستم مدیریتی رو هوشمند سازی می‌کنند. در این مدارس دیتابیس بسیار قوی موجود هست که تمامی اطلاعات دانش آموزان در اون ثبت و گزارش میشه. اما دسته سوم که قوی‌ترین نوع مدارس در نوع مدارس هوشمند تلقی میشند، مدارسی هستند که آموزش خودشونو هوشمندسازی میکنن. در این نوع مدارس توجه به تولید محتوای الکترونیکی بسیار حائز اهمیت.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در رشد جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
در رهاورد امروز از مدارس هوشمند و اهمیتش در پرورش استعداد و توانمندی‌های دانش آموزایی گفتیم که خودشون با دنیایی از اطلاعات و دانش از طریق فناوری‌های روز دنیا آشنا هستند. در این بخش از برنامه رهاورد صحبت‌های یکی از مسئولان رو در این زمینه می‌شنوید.
با سلام و احترام حضور شنوندگان عزیز، مخصوصاً دانش آموزان و همکاران عزیزم، عیسی‌زاده هستم، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس آموزش و پرورش. خدمت شما عرض کنم در مورد موضوع بحث برنامه‌ای که رادیو ایران زحمت کشیده و داره ارائه میده چند نکته رو من خدمت شما عرض میکنم. خب بعد از بحث فضای مجازی که در کشور و همه دنیا مطرح شد، خب آموزش پرورش شکل جدید به خودش میگیره. یکی از فعالیت‌هایی که آموزش پرورش در این راستا انجام داده موضوع برنامه‌های درسیه. ما سعی کردیم در سال‌های اخیر کتاب‌هایی رو تحت عنوان کار و فناوری و درس کار و فناوری رو در آموزش پرورش از پایه ششم دبستان شروع کنیم. خب تأثیر خیلی زیادی داشته، باعث شد که خود معلمان ما هم خب این درس‌ها رو یاد بگیرن و بتونن فضای مجازی بیشتر آشنا بشن. اما توانمندسازی معلمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی همچنان مد نظر ما هست. ما سعی کردیم از طریق همین فضای مجازی معلمانمون رو هم تو این زمینه توانمند کنیم و تقریبا میشه گفت که همه معلمان ما تو این زمینه توانمند هستن. اما فقط آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند جوابگوی این بحث فضای مجازی باشه. من توصیه‌ام اینه که خانواده ها خب بخش اعظمی از فرصتی که دانش آموزان در طول شبانه روز دارن خونه ها هستن و تقریبا استفاده از این ابزارهای هوشمند، از جمله گوشی های هوشمند، در خونه بیشتر استفاده میشه که در مدرسه ممنوع هست. اینی که مثلا اطلاعات دانش آموزان بیشتر از اطلاعات معلمانمون ممکنه باشه در بحث فضای مجازی و استفاده از گوشی‌های هوشمند و این ابزار هست، ولی نه اینکه مثلا ما منظور این باشه که دانش آموزانمون اطلاعات علمی قوی تری نسبت به معلمان دارن. اینم یک نکته ایست که خب تو صحبت ها هست، خواستم خدمت شما همین رو عرض کنم. اما توصیه دیگه که ما داریم که معلمان ما دانش آموزانمون رو هدایت کنن به سمت محتوایی که با نظارت آموزش پرورش طراحی میشه. خب تمام کتابای درسی به صورت نرم افزاری محتوا اونجا ارائه شده که دانش آموزا میتونن از اون فضا استفاده کنن. به طور کلی فضای مجازی میتونه یک آسیب هم برای دانش آموزان ما باشه، همین که صرف نظر از محتوایی که در اونجا ارائه میشه، زمانی که دانش آموز وقتشو برای خودش میذاره یا کودکان وقتشون میذارن، خیلی خب باید نکته ایست که پدر مادرها به اون اهمیت بدن، ضمن این که خب مربیان مدارس اینا رو حتما گوش زد میکنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر و پیشنهاد بدن و یا سوالی دارن، میتونن با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشن. ما در فرصت‌های پیش رو ضمن پخش صدای این عزیزان به سوالاتشون هم پاسخ میدیم. همراه میشیم با آقای آریا طاهری و بخش تازه‌های علمی ایران و جهان.